شعر امروز ایران. برنامه در رادیو مانی.
به نام نامی ایران زمینم، به ایران سرزمین نازنینم. با درود بر شما شنوندگان فرهیخته رادیو مانی، بخش دوم از سلسله برنامه‌های چرایی بازگشت غزل به شعر امروز را آغاز می‌کنیم. دوستان و شنوندگانی که پیگیری می‌کنند این سلسله مباحث کلوب آزاد شاعران و نویسندگان رو، تو برنامه‌های نخستین شنیدن که برنامه اول از این سلسله مباحث رو با حضور جناب مانی، سرکار خانم شیرین رضویان و بنده به بررسی غزل، قالب و سیر تحولات غزل کهن تا به امروز پرداختیم و به طور کلی سه دلیل شیوا و ساده بودن کلام، نزدیک شدن به زبان عامه، هماهنگی و همراهی با دغدغه‌های جوامع امروز و رها شدن از سنت‌های کلامی کهنه رو به عنوان دلایل بازگشت غزل و به قولی تجدید حیات غزل برشمرده، از بزرگان و نام‌آوران غزل سرای معاصر نام بردیم و نمونه‌هایی از سروده‌های بعضی از شعرای غزل سرا رو برای شما قرائت کردیم. اما در بخش دوم و امروز می‌خوایم به این پرسش پاسخ بدیم که اوجگیری غزل سرایی در ایران و افغانستان امری گذراست یا پایدار؟ به همین خاطر در این برنامه من هادی فرزانه با دو میهمان گرامی حاضر در استودیو، سرکار خانم شیرین رضویان شاعر و غزلسرای معاصر که شما شنوندگان با ایشون و آثار و نقطه نظراتشون آشنایی دارید، و جناب آقای سلیمان راوش نویسنده و پژوهشگر اندیشمند ژورنالیست که در کارنامه شون میشه به کتاب سیطره 1400 سالی اعراب بر افغانستان در دو جلد اشاره کرده. جناب آقای سلیمان راوش در حال حاضر در آلمان اقامت دارند. در آغاز با درود به سرکار خانم شیرین رضویان خواهش میکنم که با توجه به مباحثی که در بخش نخست از این برنامه در حضورشون داشتیم بشنویم نقطه نظراتشون رو و پاسخ به این سوال رو که سرکار خانم رضویان، به نظر شما اوجگیری غزل سرایی در ایران و افغانستان امری گذراست یا پایدار؟ بفرمایید، خواهش میکنم میشنویم نظرتون.
درود بر شما فرهیختگان، آقای هادی فرزانه عزیز و جناب سلیمان راوش که من برای نخستین بار افتخار آشناییشون رو دارم. همونطور که در نشست پیشینمون در مورد بازگشت غزل مدرن به ایران به تفصیل صحبت کردیم، به اعتقاد من غزل هیچگاه از ایران نرفته که بخواد باز بگرده. غزل همیشه در ایران و در نزد علاقمندان ادبیات در ایران جایگاه ویژه‌ای داشته و داره. حتی البته من این رو از دیدگاه یک کسی که هیچ تعصبی در مورد غزل داره نمیگم، به خاطر اینکه همونطور که با کارهای من آشنایی دارید، شاید تا حدی آشنایی داشته باشید، من هم شعر نو میگم هم غزل، و غزل رو دوست دارم به خاطر فرمی که داره، به خاطر آهنگین بودنش، و کاملا مطلع هستم و آگاه هستم از محدودیت هایی که غزل برای شاعر ایجاد میکنه. برای همین هیچ نوع تعصبی در نظرات من وجود نداره در رابطه با غزل. اما هنوز اعتقاد دارم که غزل همیشه در ایران و در نزد علاقمندان ادبیات در ایران جایگاه ویژه‌ای داشته. و همچنین در برنامه قبلی گفتیم که غزل به عنوان یک ژانر ادبی یک سیر تکاملی و تحولی رو از نظر زبان و نحوه نگرش شاعر در طول تاریخ پیموده. و همونطور که به خاطر دارید رسیدیم از زمان حافظ به غزل امروز ایران. ما اگر غزل رو به عنوان یک فرم و قالب بهش نگاه کنیم، شاید به نظر برسه که هیچ تغییری یا تفاوت چندانی نکرده با غزلهای کارهای پیشینیان. اما اگر به عنوان یک ژانر به غزل نگاه کنیم، میبینیم که غزل در طول سالها و قرنها بسیار متحول شده. چند نمونه زیبا از غزل سرای مدرن رو در دست داریم که اگر وقت برنامه اجازه بده بعدن در قسمت دوم این برنامه شاید بتونیم بهشون بپردازیم. به همین دلیل به اعتقاد من غزل همچنان نقش خودش رو داشته و دلیل اینکه غزل به ایران بازگشته شاید اینه که غزل توانسته با خودش رو تا حدی با جامعه مدرن و با روند حوادث شاید در جامعه امروز ایران انطباق بده. و یک پدیده دیگر هم که وجود داره و من البته این مستلزم یک بحث خیلی طولانی تریه، ولی من فقط اینجا بهش اشاره میکنم، در جامعه امروزن ایران نوع دیگری از پیشرفت غزل رو هم میبینیم و اون هم غزلی هست که خودشون به اون به عنوان غزل پست مدرن اشاره میکنن که الان در ایران رایج هست. این نوع غزل در دو دهه اخیر در ایران رواج پیدا کرده و با وجود اینکه از قالب غزل استفاده می‌کنند، زبانی بسیار ساده‌تر و عامیانه‌تر و ایماژهای سورئالیست‌تر و پیچیده‌تری رو در شعرشون استفاده می‌کنند و این حال و هوای مدرن داره. و به گمان من این هم باز در امتداد همون تحول غزل و دگردیسی غزل هست که به عنوان مثال این تحولی است، مثل به عنوان مثال سالوادور دالی در کار نقاشی چه تحولی ایجاد کرده. تصاویر معمولی رو اومده با نگاهی متفاوت تبدیل به تصاویر سورئالیستی کرده. حالا همین اتفاق احتمالاً داره در رابطه با غزل میفته، چون قالبش همونه اما با نگاهی متفاوت ما میتونیم غزل رو به دنیای امروز منتقل کنیم. موضوع این نوع غزل‌ها تا جایی که من دیدم عمدتاً نماینگر روزگار امروزی ایرانه، از شرایط جوانهای ایران، پر از خشم و نومیدیه، پر از عشقهای بی جواب مانده، شکستهای شخصی، مشاهدات غم‌انگیز شرایط ناموزون اجتماعی رو با طنزی تلخ در شعر مطرح می‌کنن و همچنین به شکستن تابوهای فرهنگی و اجتماعی می‌پردازن. این حالا من باز به این مسئله برمیگردم در طول بحثمون، ولی این باز به گمان من نشون میده که غزل توانایی تحول و دگرگون شدن رو داره. در راستای همین بحث همچنین اشاره میکنم که حتی بعد از انقلاب نیما، زمانی که نیما یوشیج البته به حق گفت که غزل قالب سنتی، حالا نه فقط غزل، سرودن در قالب سنتی برای شاعر محدودیت های ایجاد میکنه که نمیتونه حرف خودش رو اونطور که باید شاید انجام بده چون اسیر وزن و قافیه میشه، که البته من هم با این کاملا موافقم. حتی در آن زمان هم در دهه 40 و بعد از آن ما میبینیم که شاعران نوپرداز و نوگرای ایران هنوز هم در کنار سرودن شعر نیمایی به غزل سرایی خودشون هم ادامه میدادن، همونطور که نمونه های غزلیاتشون هم الان در دسترس هست. به عنوان مثال هوشنگ ابتهاج، هه الستایه یا شفیعی کتکنی یا مهدی اخوان ثالث، اینها در همون زمان که شعرهای زیبای در سبک نیمایه می سرودن غزل هم می گفتن و غزلهاشون هم حالت و حال هوای مدرن داشت. حالا من این رو، این بحث رو در این قسمت تا همینجا واگذار میکنم به شما تا نقطه نظرات شما رو هم بشنوم و بعد باز ادامه میدیم.
سپاسگزارم سرکار خانم رضویان از نقطه نظرات و نگاه موشکافانتون. بله، همونجور که فرمودید ما در برنامه‌های گذشته با اون نگاه گذرایی که به شروع غزل از حافظ تا به امروز کردیم، نظر بر این نبود که بگیم که غزل از جامعه ایران رخت بربسته. فلسفه گفتگوی ما این بود که غزل با توجه به اینکه جایگاه بسیار وسیعی تو تاریخ ادبیات ایران داشته، یک دوره افول رو پشت سر گذاشته و بعد از پشت سر گذاشتن این دوره افول ما بررسی کردیم دلایل بازگشت غزل به جایگاه اصلی خودش، که خوب تمام شنوندگان و ادب دوستان میدونن که واقعا جایگاه ادب در شعر فارسی جایگاه خاصی است. ضمن این که در این 35 سال گذشته بازگشت غزل به دامن دین و سنت‌های دینی بوده، که این بازگشت به سنت‌های دینی با توجه به سنت‌های ادبی یه بازگشت ادبی هم در پی داشت و خصوصا غزل سرایانی که خواستند مناسبت ها و شعار ها و مناسک دینی سنتی را به قولی به سرایند، لاجرم به دامان هم قالب های کهنه و سنتی پناه بردند و سعی کردند صرفا اشعار موزون و ساده و زودیاب به سرایند. در مقابل غزل سرایان و دیگر اندوشان که از سوی نخواستن پیرو فرهنگ دینی و سنتی قدیم باشند، به دنبال حماسی شدن زبان غزل و اشارات اجتماعی و تغییرات بنیادی نه تنها در مضامین غزل که در کنش و واکنش های اجتماعی بودند. این هم عرض کردم که فقط دوستانی که جلسه قبل نشنیدن بحث ما رو در جریان قرار بگیرد که ما سیر تحولات غزل رو به این صورت داریم نگاه میکنیم و بنابراین داریم که در برنامه های بعدی هم موشکافانه تر بررسی کنیم. در اصل خیلی متشکرم از نقطه نظرتون خانم رضویان. در اینجا من از آقای سلیمان راوش خواهش میکنم که با توجه به صحبتهایی که خانم رضویان کردند و با توجه به عرایزی که بنده داشتن در تو غزل و سری تغییر تحولاتشون، ایشون ببینیم پاسخشون چی هست که اوجگیری غزل سرایی در ایران و افغانستان واقعا آیا امری گذراست از دیدیشون یا پایدار؟ جناب راوش بفرمایید، خواهش میکنم نظر شما رو میشنویم.
درود بر شما و عزیزان من، خانم شیرین رضوی و جناب شما فرزانه. به خدمت شما به عرض برسانم، همون طور که به خانم رضوی فرمودن، رضویان فرمودن، غزل یک قالب دارد و یک فرم دارد. ما در نخست بیاییم ببینیم که مثلا غزل خودش در مجموع، غزل سرایی یا ساختار غزل یک پدیده کاملا ایرانی هست، یعنی یک پدیده برخواسته از سرزمین ذهن ایرانیان است یا نه. حضور شما به عرض برسانم که غزل یک پدیده آمده هست، پدیده است که بر ما از سرزمین عرب ها آمده. یعنی ما قبل از اسلام، قبل از هجوم عرب در افغانستان یا تسلط عرب در افغانستان، غزل نداشتیم، غزل سرا هم نداشتیم، در حالی که ما به گونه دیگه شیر با وزن یا شیر سپید داشتیم. خود کادها از زردشت شیر با وزن، شیر سپید که داشتیم، اما غزل سرا نداشتیم. غزل سرایی بویژه بعد از زمان دوران سلطان محمود غزنوی و بیشتر از اون در دوره سامانیان و آغازش در دوره صفاریان است. به این خاطر این پدیده بسیار بعدی هست. چیزی که مهم است که ما باید بدانیم، خب ما سر تاریخ غزل بحث نمی کنیم، سر از این بحث می کنیم که غزل محتویات احساسی و عاطفی دارد. شما در تاریخ وقت تمام غزل‌های غزل‌سراها را می خوانید، پدیده است که با عاطفه، با احساس سر و کار داره و عموما غزل‌هایی که سروده شده، اگر حافظ است، اگر سعدی است، اگر بیدل است، اگر مولانا است، غزل‌های از اینا عاشقانه است، در رابطه با عشق است. خب این عشق با موجودات روی زمین یا با بالا، با خدا، با هر کی که باشه. به این خاطر در غزل عاطفه نهفته است. اینال اینمی عاطفه باعث میشه که خود در یک چوکات سروده شود. اگر ما غزل از قالب عاطفی عاشقانش بیرون بکشیم و بیاییم او را به مسائل اجتماعی و سیاسی و مذهبی و ایگپا بکشانیم، دیگه غزل مضمون خوده، محتوای خوده از دست میده. ببینین، من خدمت شما یک چیز به عرض میرسانم. شما شاهنامه را میخوانین، شاهنامه فردوسی را. در شاهنامه فردوسی شما عاطفه را نمیافین، هیچ گونه عاطفی وجود نداره. برازی که شاهنامه فردوسی از حضرت فردوسی ششته و تاریخ در شاهنامه در قالب یک وزن و چید با مستعداد که داشته، با قدرتی که داشته بیان میکرده. مسئله عاطفه هیچ وجود نداره، بیان تاریخ است، علم است، علم تاریخ شیر سرونده. او رو فقط در عدمی لیاز شما میخوانیم. وقتی که شما یک شیر حافظ میخوانیم که الا یا حی یا ساقی، خب شعرش نیه، یک شعر دیگه، هر غزل از رک میخوانید، یک دنیای عاطفه و احساس در شما. ولی اشعار فردوسی را شاهنامه را که میگم، یا مثلا مولانا مثنوی را که میخوانید، در اونجا عاطفه نیه، در اونجا روایت ها هست. به لحاظ گپ نیما بسیار بسیار درست است که هر چیزی که شریعت داشته باشه، شریعت به این مفهوم که قالب داشته باشه، تفکر انسانه، آزادی انسانه محدود می سازه. شما بحث کردین سر ازی که چرا بازگشت کرده، من نفهمیدم، من که نمی بینم فعلا با رسانه ها زیادم سر و کار دارم. غزل به حوج خود دوباره نمیخواد برسه. غزل در قالب ها و در اون متیاش های حوالی خود مانده، اما در پهلو شیر سپید یا شیر آزاد میبینین که به حوج خود رسیده و هزارها شاعر در ایران و در افغانستان با این شیر میگن. شما کمتر دارین غزل سرا، اما کسی که شیر سپید میگه بیشتر است. چرا با شیر سپید؟ برازی که مثلا عشق دیروز با عشق امروز بسیار بسیار زمین و آسمان فرق داره. غزل از شما عشق امروز اگر بیان بکنین در قالب غزل از شما نمیپذیره. شما در غزل اگر بگوین که وقتی تو از قطار پایان شدی من دسته گل برایت دادم، ایره شما بیارین در یک قالب غزل، بیشتر خنده‌دار یک چیزی میآید، بی‌معنی میآید. غزل واژه‌های خود داره، ساختارهای خود داره، رویاهای خود داره، اما وزن است و کافی است و باید برابر شود، استعاره است و تشبیه است و گپای سنتی خود داره، در حالی که امروز تکنیک کار داره، حتی عشقا تکنیکی هست. میدونیم وقتی که شما در یک کافه میرین قهوه میخورین، شما اگر در غزل قهوه را بیارین بار عاطفی نداره، بار احساسی نداره. اما وقتی در یک شیر سفید میارین و قهوه را بسیار ترسیمی درست میکنین، او گیرایی خود داره، عاطفی امروزی را، احساس امروزی را، عشق امروزی را بیان میکنه. اما در قالب غزل چون ذهنیت جامعه، جامعه که غزل پذیر است، غزل همی پذیره، چون این واژه های را، چون این استعارات را، چون این تشبیهات را قبول کردن نمیتونه. او بسیار مشکل است که قبول کنه، بسیار سوال ها کار داره که تا ما بتانیم به یه چیز برسیم. بنابراین من خدمتان به حرف میرسانم که قالب غزل فقط در عمو قوانینی که درش وجود داره، واژه هایی که باید درش با کار بره، عاطفه هایی که باید درش بیان شوه، احساس هایی که می پذیر غزل باید عمو احساس ها گنجانیده شوه، در او وقت میشه که غزل سرود و جامعه هم غزل بپذیره. اگر با واژه های نو، با دید نو، با رابطه های نو ما در قالب غزل چیزی را بگوییم، به نظر من چندان مورد پذیرش نیست. با درود به شما،
سپاسگزارم جناب راوش. خب شما طبق معرفی که ازتون داشتم و با توجه به این که عرض کردم که جناب علی پژوهشگر و نویسنده هستید، خب دیدگاه خاص خودتون رو دارید. اما به عرضتون برسونم که ما در این دو برنامه قبل که خدمت شنوندگان فرهنگ رادیو مانی داشتیم و با توجه به این که برنامه قبل رو در خدمت جناب مانی و سرکار خانم رضویان داشتیم که هر دو این عزیز علاوه بر شاعر بودنشون از غزل‌سرایان به حساب معاصر هم هستند، ما از این دید نگاه کردیم و فرض رو بعد این گذاشتیم که غزل اومد تا قبل از عصر مشروطیت ادامه پیدا کرد و طبق اون تعریف کلاسیک و به قول ما کهنی که شما از غزل دارید، به بیان احساسات، حالات عاطفی و روحی غزل سرا پرداخت در وصف شعر به حساب معشوق، گل، شمع و از این دست مسائل، و ما به این بحث پرداختیم که با همزمان با شروع انقلاب مشروطیت یه سری از غزل سرایان اومدن و دغدغه های روز رو در همون قالب های به حساب غزل کهن به شعر کشیدن که علاوه بر غزل سرایی هم میان از اون قالب قدیمی غزل رو جدا کنن و هم شنونده رو به این التزاز برسونن که با شنیدن غزل علاوه بر وصف معشوق و اون قالب و تعریف قبلی که برای غزل داره، غزل میتونه بیاد و بیانگو و زبان حال مردم امروز با اون مسائل، مشکلات و ایده هاشون باشه. که من شخصا میگم تو عرایز خودم تو برنامه قبلی عرض کردم که این روح آزادی خواه این ملت که در هیچ قالبی الا شعر سپید نمی گنجید که نیما اومد همچین انقلابی رو راه انداخت، مجبور کرد به قولی غزل‌سرایان امروز را که بیان به دغدغه‌های امروز بپردازن. بله فرمایش شما صحیح هست، غزل اگر بخواد در فرم کلاسیک و تعریف کلاسیکش باشه باید همون تعریف‌های قبلی رو داشته باشه، از اصطلاحات و لغات جدید عاری باشه. اما ما داریم می‌بینیم که نیم قرن هست که اصطلاحات، لغات و دغدغه‌های جدید پا به غزل گذاشته، غزل سرایان این کار رو کردن و شنوندگان هم دارن استقبال میکنن. هر کسی داره در برنامه عادی از این دیدگاهی که شما دارید یه بحثی رو، یک جلسه کامل رو ما داشته باشیم که ببینیم واقعا غزل برخواسته از ذهن ایرانیان است یا به زعم جناب علی وارداتی است و ببینیم غزل قبل از تسلط عرب چه حالتی داشته، اصلا وجود داشته یا نه، یا به قول شما شعر سفید بوده و ما غزل نداریم و غزل یه پدیده وارداتی در ادبیات ماست. در هر صورت خیلی متشکرم از نقطه نظرات شما.
ما فقط یک نقطه را به خدمتتون برد میرسم. صحبت فاهم رضاویان مسئله سر ازی است که ما مسائل بزرگ امروزی، مسائل اجتماعی و سیاسی که وقت اندیشی امروز وقت بحث میکنیم، این دیگه قالب نمیخواید. تنها میخواستم من میره بگویم اگر برش قالب داد، این آنقدر وسیع است که بیانش باز مشکل باشه.
خواهش میکنم. بله، فرمونتون فرمایشتون متین هست. من میخوام ببینم در تو فرمایشات جنابالی، چون ظاهرا یه باب دیگه باز شد تو این سلسله بحثامون. ببینیم سرکار خانم شیرین رضویان در تو فرمایشات شما چه نقطه نظراتی دارن، بشنویم. چشمن ادامه خواهم داد و به نتیجه 100% خواهیم رسید در این جلسه نسبت به اون دیدگاهی که حضرت عالی دارید. خانم رضویان بفرمایید. خواهش میکنم که نظراتتون در تو فرمایشات جناب را بشن. ظاهرا ما ارتباطمون با خانم شیرین رضویان قطع شده موقتا. شنوندگان عزیز، به نقطه نظرات جناب راوش توجه فرمودید تو این برنامه که ایشون عرض کردم حسب پژوهشگر و نویسنده بودنشون بیشتر تمایل به این دارن که ما ببینیم غزل برخواسته از ذهن ایرانیان است یا وارداتی هست، که 100% من قول میدم به شنوندگانمون که همچین برنامه رو در آینده ادامه خواهیم داد و عمقیابی خواهیم کرد غزل رو در عمق تاریخ ادبیات ایران. و اما به راستی در غزل چه چیزی هست که اونو اینچنین پا بر جا نگه می‌داره و به قولی با آب و هوایی سازگار میشه؟ تجربه نشون داده که پدیده‌های ماندگار هیچگاه اتفاقی نیستند و این اتفاقی نبودن ماندگاری ما رو بر اون که این سلسله برنامه‌های ماندگاری غزل، تحولات غزل رو در خدمت شما دوستان و فرهیختگان شنونده رادیو مانی داشته باشید. به زعم بنده شاید 4 و کمتر از 15 بیت بودن غزل برخلاف رباعی و دو بیتی بهترین حالت و قالبی است که شاعر رو در این فرصت و زمان 14 بیتی قرار میده که بتونه حس بگیره شاعر و فرصت کافی برای به سرانجام رسوندن احساسات و عواطف درونیش داشته باشه. قولی شاید همین قالب 14 بیشتر و 15 بیت کمتر باعث میشه که جامع و کامل با فراغ بال بتونه شاعر احساساتش رو بیان کنه و این باید یکی از دلایل ماندگاری غزل هست. یا به قولی باید نبایدهای قالب‌های دیگر که مثلا رباعی و دو بیتی که نمیتونن یه مصرع بیشتر یا کمتر از حد محمود درشون سرود، یا ترکیب بند یا ترجیح بند که باید بیشتر، نباید همین قالب های 5 تا 15 و بازگذاشتن دست شاعر، شاید باعث شده که غزل کوتاه باشه و نه بلند. به عبارتی در این بار و در میان همه قالب های قطعه مثنوی چهارپاره، شاید تنها بتوان گفت مثنوی و چهارپاره از این باب میتونن با غزل رقابت کنن. از طرفی قافیه و ردیف از این باب که حدود مصرعهای اون شاعر دست و شاعر و سراینده باید تنها نیمیده ها رو براشون قافیه فراهم بکنه، شاید یکی از دلایلی که باعث تغییرات در غزل رخ بده. و همین قافیه و ردیف و به آهنگ بود، به آهنگین بودن سروده های غزلی کمک زیادی میکنه به این که غزل سرا بتونه از هر مطلبی که دلش میخواد، چه مطلب عمومی امروزی چه سروده های دیروزی باشه، استفاده کنه. و این آزادی عمل باعث میشه سراینده بتونه خیلی آزاد و با فراغ بال به سراغ همه موضوعات از عشق و عرفان و پند و موعظه تا مسائل اجتماعی و مملکتداری، حتی مدح و مرثیه هم بره. پس به نظر من ماندگاری غزل یکی از دلایلش میتونه انعطاف پذیری غزل باشه. تعادلی که در تعداد ابیات در غزل وجود داره که نه دچار افراط و نه تفریط میشه، یکی از این دلایل ماندگاری. دلیل دیگر شاید آهنگین بودن غزل هست و نهایتاً این که درباره غزل دست و پاگیری، این که بیت‌ها باید مستقل از هم باشن یا غزل باید دارای ساختار پیوسته باشه یا باید ردیف داشته باشه یا فقط باید عاشقانه باشه، به زعم بنده یکی از دلایل پویایی غزل میتونه این دلایل باشه. و این فراغ بالیدن یکی از راههایی است که باعث میشه غزل ماندگار به شمار بیاد. و از اونجایی که شاعر و سراینده غزل احساس آزادی عمل میکنن و قالب غزل هم این انعطاف آزادی اندیشه و عمل رو به سرایندش میده، شعرها اقبال بیشتری به غزل دارن، برخلاف که جناب راوش داشتن. و خیلی از دوستانی که در این باب ما باهاشون صحبت کردیم قالب غزل رو یه محدودیت میدونن، اما به نظر بنده همون نوع قالب بیشتر از 5 و کمتر از 14 بیت به نظر من آزادی عمل میده به سراینده غزل که بتونه تغییرات زیادی درش بده. نمیدونم جناب راوش در این باب و نقطه نظراتی که من گفتم که خیلی ها این رو دست و پاگیری و معذوریات غزل حساب میکنن برای اینکه غزل بتونه به هر مسئله ای بپردازه و غزل دستش باز باشه که هر نوع احساس، عمل، عکس و عمل امروزی رو در غزل به کار ببره، آیا شما با من موافق هستین در این باب؟
ببینین من خدمتتون به هر برادرتون گفتم در اول که مسائل را که بیرون از عاطفه های درونی انسان است، مثلا شما کسی را میبینین در افغانستان، مثال میتونید که دختر جوانه در اثر یک عمل انتحار یک فاندومنتالیست پاره پاره میشه، تکه تکه میشه و روی سرک میشه، عاطفه شما برانگیخته میشه، اما همی عاطفه را شما میتونین آنن در یک قالب بیان بکنین. برای از اینکه وقتی که اگر بخواین همی صحنه را و همی عاطفه را، همی احساسی که بر شما دست داده، همی غمی که بر شما دست داده، این با کدام واژه‌ها میشه که گفت باید علت هزیه هم بیان شود، چرا و گرفتن نام ها باید بیاید، اینها را غزل نمیپذیره. قربان شما از 5 تا 12 نمیپذیره. فرض میکنیم که اوی 5 و 12 مسئله سر واژه ها هستن، واژه های غزل واژه های کاملا رویایی هستن. ما فکر میکنم که غزل همه طور که سعدی، حافظ، مولانا، بیدل گذاشتن برای بحث روی عشق به خدا یا عشق به مرد یا عشق به زن، این بگذارن به همی، برای از این که غزل گاگای امو الهام هم هست، الهامی که ناخودآگاه در وجود انسان میاید، ناخودآگاه انسان وادار میسازه که چیزی باید بگو یا فریاد خود باید در یک قالب قالب خودش میاره. اگر ما بشینیم و صحنه دلخراش را که دیدیم او را غزل بسرایم، ما خود محدود میشیم، نمیتونیم که بگوییم. بعد از این که باید ردیف مراحت بکنیم، قافیه را مراحت کنیم، ما وقتی که فکر کنیم برای ردیف و برای قافیه در این صورت است که ما امو احساس امو لحظه از او داشتیم، او فراموش ذهن ما میشه. ما چی داشتیم؟ به این خاطر احساسی که باز الهام میشه و در آدم میره، او دیگه است محدود است در یک جا. اما این یه وقتی که شما با ردیف و قافیه فکر کنین تا همون صحنه را بیان بکنین، چیز میشه امو احساس را که از او سحنه برداشت کردین گفتن همیشه بیلی از استاد عاطفه های اجتماعی سیاسی احساس های اجتماعی و سیاسی به هیچ صورت قالب بیانش به هیچ صورت قالب نمیپذیره و اگر شما بخواهید برای شریعت یا در چوکات یک قانون بیان بکنین شما را از بیانش عاجز میسازه. نظر من همین است.
متشکرم جناب
راوش. ضمن
احترامی که برای نظر جناب عالی قائلم اجازه بدید که من مخالف باشم با نظرتون. فقط نمیدونم سرکار خانم رضویان تونستن به ما ملحق شن یا هنوز ارتباطشون قطع هست. ارتباط ایشون قطع هست و متاسفانه باید بدون ایشون ادامه بدیم. جناب روش عرض کردم بله نظرات شما معقول تا حدودی که فرمودین که بله اگر بخواد مثالی زدید در یک عملیات انتحاری که دکتر حقانی توش لطمه میبینه همون لحظه سرودن غزل برای احساس بیان عاطفه و صحنه انگاری اون عملیات انتحاری یا کشتار یا هر چیزی دست و پاگیر میکنه سرودن غزل رو. اما بنده نظرم این نیست و خصوصا نظر شخصی بنده این هست که در این تنگنای تاریخی و به قولی در این بزنگاهی که شاعر و سراینده خسته از خفقان و ظلم و جور موجوده و شنوندهی چون من ملول از استبداد، به نظر من در وادی غزل یک قرارداد نه کاملا تصادفی که آرمانی سراینده غزل با شنوندهی چون من خواهد داشت و خوشا چنین قرار ملاقاتی هرچند تصادفی که من چون به خانم رضویان در این برنامه ظاهرا ارتباطشون با من قطع شده من ترجیح میدم به عنوان شاهد مثال سروده‌ای از خود خانم رضویان رو قرائت بکنم، هم به خاطر تنوعی که برای شنوندگان ما ایجاد بشه در این برنامه و هم شاهد مثالی باشه برای فرمایش که جناب علی فرمودید. پس اجازه بدید من سروده‌ای رو از خود خانم شیرین رضویان قرائت بکنم. دقت بفرمایید، چشم مجددا ادامه خواهیم داد. ایشون اینجوری میفرمایند: چشم هامان باز روزی مهربان مام وطن بر خاک پاکت باز خواهد شد، نغمه‌های شادمانی مان به باغ و دشت و کوهت بار دیگر ساز خواهد شد، الفت موقوف مان بار دیگر آغاز خواهد شد، دامنت از اشکمان مرطوب خواهد شد، بوسه هامان گرد ظلمت را ز رویت پاک خواهد کرد، عشقمان را باز بر پای تو می‌ریزیم، باز بلبلوار بر شاخ تو می‌خوانیم، در کنارت تا پس این اوقات عمر خیش می‌مانیم، آه می‌دانم که هر اندوه و غم را هست پایان، آه می‌دانم که هر اندوه و غم را هست پایانی، که هر درد آخرین افسانه هم که هر درد آخرین افسانه‌ای هم آخری دارد، باز خواهم گشت در شمیم یاس‌هایت خواهم شد، عشق خواهم ریخت، قصه بیداد ظلمت پیشگانت را وطن فریاد خواهم زد. دقت فرمودین شنوندگان عزیز و دوست گرامی من جناب راوش، ضمن این که تمام بار عاطفی احساسی مسائل روز دغدغه‌های عامه رو علاوه بر این که داره نه تنها آهنگین‌تر نه تنها گوشنوازتر، عرض کردم من نظر شخصی اینه و با کسب اجازه از شما خواستم موافق نباشم در این رابطه باهاتون که قالب غزل دست و پاگیر خواهد بود برای بیان مسائل و احساسات امروزین مردمان.
درود بر شما. مسئله در این است که ما در کل یک چیز را نه رد کنیم و نه تایید بکنیم. من هم این گفه که میزنم که دست و پاگیر از قالب غزل، یعنی ما اگر در کل فقط غزل را تایید کنیم استثناءاتی وجود داره، گاهی وقت یک شعر اجتماعی یا تا گاهی وقت شعر سیاسی وقتی که یک شاعر به یک غزل سرا میگه او باز استثناء هست که چی تأثیرات خود داره در یک حالت خاص، اما اگر در مجموع مثلا گذشته از شعر خانم رضویان اشعار دیگه که در قالب در با مضمون سیاسی اجتماعی بیان شده یا با مضمون وطن پرستانه یا وطن خواهی بیان شده، وقتی که اون رو میخوانیم میبینیم که فاقد احساس است، فاقد عاطفه ها است، بسیار واژه ها اکادمیک آمده، خشک آمده، در حالی که قوانین یا صنایع شعری، صنایع غزل مراعات شده، اما عاطفه ها نیست، عاطفه نیست، احساس نیست. به این لحاظ در هر حمره، در هر مسئله ما باید کل جده یا استثناء و اینا رو مد نظر بگیریم. ما هم که اگر هوجگیری غزل تشویق بکنیم و ایره چیز به استرا مورد بررسی قرار بدیم که غزل اوج گرفته و غزل میتانه که مسائل اجتماعی و وطن خواهی هم بیان بکنه، ما دچار اشتباه شدیم. غزل اما طوره که اگر متهم به این نشم که ایدئالیستی فکر میکنم، غزل آمد داره، همو الهام را که در اول میگن یک تحریک احساس است و این در یک آلت میایه که گاهی وقت باز واژه ها میشه مقبول میایه، ردیف و قافیه و وزن و آهنگ و همه چیز حضور پیدا میکنه، در صورتی که اونمو به اصطلاح احساس غلبه کنه بر انسان و این استثناءات است قربان شده. به این لحاظ ای که اگر بسیار خوش بگوییم که نمیشه همه چیز در این بیان در قالب غزل بیان کرد، خوب استعداد میخواه. مثلا من برای شما گفتم که صنایع غزنوی بسیاری مطالب از عرفان و هلاییات و اخلاقیات و اینا را در قالب غزل هم بیان کرده. مولانا گفته در دیوان شمس بسیار چیز بیان کردن، بسیار مطالب خوب اجتماعی را در قالب غزل بیان کرده، بسیار مطالب فلسفی همین قدر قالب غزل پیدا کرده. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست بیایید بیایید. این یک غزل است و در یک فلسفه نافته است، در یک اندیشه نافته است. اما اکثر باز دیگه غزلهایش هم که میبینیم فاقد، اگر مسائل اندیشوی یا فلسفی یا چیز است، باز همین احساس را که همین غزل داره با دیگرهاش نداره.
دوستان میبخشید صدای من رو دارید هنوز؟
من بله، سرکارم رضوی هم متاسفانه از دست دادیم در اواسط برنامه شما.
بله با پوزش مثل که من یک ده دقیقه متاسفانه تماس اینترنتی ما از دست دادم، حالا برگشتم.
میخواستم یک شوخی بکنم خانم رضویان، که شما برگشتید ما باز میگردیم.
ما هم بازگشتیم
دوستان. عذر میخوام به دلیل اینکه سرکار خانم رضویان رو در اواسط برنامه ارتباطشون قطع شد متاسفانه، و من شخصا خیلی تمایل داشتم که با توجه به اینکه بخش نخست بحث غزل رو با ایشون آغاز کردیم و جناب مانی، خیلی تمایل داشتم که ایشون هم باشند. با جناب آقای راوش ادامه دادیم و به گمانم به دلیل زیر وقتی که داریم ما باید به بخش دوم برنامه بریم، که در بخش دوم برنامه دو غزل از هوشنگ ابتهاج سایه و یک غزل هم از جناب شفیع کتکنی رو میخواستیم بخونیم و نظر دوستان و مهمانان این برنامه رو در اتاق نقد این غزل براتون بیان کنیم.
جناب فرزانه قبل از اینکه ادامه بدید خواهش میکنم من دو مورد رو مجبورم که حتما بگم. یکی این که اون شعری که لطف فرمودید از من خوندید البته در قالب نیمایی است و از شعرهای قدیمی تر من بود، اما در پایان این بحث قبل از این که ادامه بدیم به قسمت دوم باید بگم که خب من البته موافق نیستم با این که اگر غزل رو به مسائل اجتماعی سیاسی بکشانیم دیگر غزل مضمون خودش رو از دست میده و مفهوم دگرگونی و نقد و دگردیسی و متحول شدن در همین هست که ما اجازه بدیم که پدیده ها و ژانرهای مختلف ادبی مسیر خودشون رو طی کنن بدون اینکه تعصب داشته باشیم و بگیم که اگر در این قالب باید این چنین باشه. و نمونه های زیادی رو هم داریم از غزل مدرن که مضامینش الزاماً فقط عاشقانه و عاطفی نیست اما از نظر شعری بسیار با ارزشه، از نظر و از نظر عاطفی هم باره خیلی قوی داره، شاید به مسائل اجتماعی پرداخته، شاید به فقر پرداخته. نمونه های بارز اون از کارهای سیمین بهبهانی هست، نمونه های بارزش از کارهای هوشنگ ابتهاج هست و همچنین از سروده های اخیر اسماعیل خویی که بیشتر به مضامین سیاسی میپردازه اما همچنان به شعر بودن خودش و به بار عاطفی و اجتماعی و احساسی خودش رو هم از دست نمیده. برای همین نمیشه کلی گویی بکنیم و بگیم که اگر غزل هست باید عاشقانه باشه و باید این چنین باشه. به اعتقاد من مضامین مدرن هم میتوان در قالب غزل آورد بدون اینکه از ارزش ادبیش کم بشه.
اجازه است من در خدمت برداری کنم. خانم رضاییان شما تشریف نداشتین، بحث من سر همین بود که ما نباید کلی یک چیز مد نظر بگیریم، یعنی قاطی بگیم که اینی بحث هست و نیست، استثناءات مد نظر بگیریم. گاهی وقت در قالب غزل هم میشه که استثناءات وجود دارد، چنان یک غزلی که اجتماعی است یا وطن خواه وطن است وطن خواهی ده اون افتاد یا یک مسئله مهم اجتماعی دیگه ده اون مطرح شده که انسان کاملا غرق میکنه، انسان با رویاها میبره. اما این استثناءات هست در کل نباید تایید کرد و نباید رد کرد. در همه موارد استثناءات وجود داره، کلیاتی وجود داره و جزئیات وجود داره. به این لحاظ تایید یک مسئله به صورت کل و رد یک مسئله به صورت کل به نظر من از لحاظ تا جایی که من مسائل نقد و یپاره خواندیم تایید کل و در رد کل هم نادرست است.
متشکرم جناب راوش و سرکار خانم رضویان، خیلی متشکر از صحبتی که کردید، روشنگری که کردید. عرض کردم تشریف نداشتید تو برنامه و ارتباطتون قطع شد، بنده خودم شخصا به دلیل نقطه نظرات خاصی که شما دارید بسیار مایل بودم که با شما ادامه بدیم اما متاسفانه زیغ وقتی امروز ادامه نمیده، اجازه نمیده که بیشتر از این بحث رو ادامه بدیم و ما در جلسات بعدی بنا رو بر همین خواهیم گذاشت و همین بحث رو ادامه خواهیم داد که آیا غزل و قالب‌های غزل جوابگوی بیان مسائل و توقف و احساسات مسائل روز امروز هست برای خواننده یا نه. و اگه اجازه بدید بریم به سراغ شنیدن غزلی از هوشنگ ابتهاج سایه و دوستان نسبت به غزلی که من قرائت میکنم میتونن نقطه نظرات خودشون رو بیان بکنن. در کوچه سار شب در این سرای بی کسی، کسی به در نمیزند، به دشت پرملال ما پرنده سر پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند، کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این قبار بی سوار، دریغ کس شبی چنین سپیده سر نمی زند. گذرگهیست پرستم که اندرو به غیر غم یکی صدای آشنا به ره گذر نمی زند. دل خراب من دیگر خرابتر نمی شود که خنجر غمت از این خرابتر نمی شود. چه چشم پاسخ هست از این دریچه های بستت، برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند. نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست، اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند. که هم رضویان ترجیح میدم که نظرات شما رو و نقدتون رو بعد این شعری که قرائت کردم خدمت شنوندگان بشنویم. خواهی بخواهم بفرمایم.
این شعر یکی از زیباترین نمونه های غزل مدرن هست به اعتقاد من. البته نمونه های بسیاری وجود داره، ولی این به اعتقاد من یکی از زیباترین نمونه های غزل مدرن هست، چون از نظر زبانی بسیار غنی است و روان و سلیس، و در این حال از زبانی در این روانی برجسته و ادبی استفاده کرده. وزن این غزل همونطور که می‌بینید زبانگیر و پر از سکته و ملغلق نیست، وزن نیست، آرام و روان که مثل یک آبشار کوهسار بر زبان انسان جاری میشه. در هیچ یک از 24 بحور متداول سنتی نیست این سروده، در یک قالب دیگر هست که بر وزن مفاعلون مفاعلون. در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند، بر وزن مفاعلون مفاعلون که بسیار روان هست. و از نظر مضمون شما متوجه میشید که این به مسائل اجتماعی پرداخته. این در واقع سایه کاملا مشخصی از مسائل اجتماعی درش هست، از بیداد هست، از غربت هست، از تنهایی هست، اما هیچ یک از اینها رو به طور علنی و به طور کلامی در غزل نمیاره، بلکه در اون به خواننده الهام میده، به خواننده القا میکنه که این است آنچه من میخواهم بگویم. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند، کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. گذرگهی است پر ستم که اندر او به غیر غم یکی صلای آشنا به ره گذر نمیزند. سخن از جایی است که ستم در آن غالب است، اما هیچ کس دم بر نمی آورد از سکوت، میگه از سکوت انسان ها در مقابل بیداد میگه. و بسیار به نظر من وزن عاطفی خیلی قوی در این شعر هست، با تمام وجود که در قالب صحیح شعر سنتی هست، اما تنین مدرن داره و شعاری نیست، و در واقع کاملا نشون دهنده اینه که میتوان غزل رو مدرن تر گفت اما هنوز هم اون ارزش ادبی خودش رو حفظ بکنه.
سپاسگزارم خانم رضویان. جناب رابش بفرمایید، نقطه نظرات شما رو گوش میکنید.
من کاملا با خانم رضویان موافق هستم و نقد و تقریر از اونا حتی اگر شوخی کنم بهتر از خود شعر بود، بسیار شیرین و شاعرانه تفکر کردن مسائل. چیزی که در این غزل من یافتم، گذشته از این که گفتم استثناءات در همه چیز وجود داره، غزل بسیار زیبا، نوع شکایت از مدعیان است، نوع مایوسیت از مدعیان است، کسایی که مدعی خدمت هستند، کسایی که مدعی در مجموع کسی بدر نمی زند، همه چیز نبود کس بیان می کند. و این یکی از دردهای امروزی جامعه ماسته، هیچ کس که انگشت نیست که بدر بزنه، همه مدعی هستن، همه مدعی خدمت هستن، همه مدعی ترقی و تعالی و دموکراسی و آزادی هستن، اما کس پیدا نمیشه که در میدان بیاید. و این غزل واقعا یکی از غزل های نابسته که من شما دوستش دارم. میروانیم.
متشکرم جناب رابعش. سکاهم رضویان فرمودن که مضامین گیرا و دلکشی داره این غزل، زبان روان و موزونی داره، خوش ترکیب و هماهنگ است و رنگ اجتماعی هم همراه خودش داره. سکاهم رضویان اگه نظر خاص دیگه ای ندارید، من شعر غزل بعدی رو خدمت شنوندگان قرائت کنم و نظرتون بشنوم.
خواهش میکنم، نظر
دیگه ندارم، بفهمم. متشکرم. غزل بعدی رو از شفیعه کتکنی خدمتون قرائت میکنم. ای نگاهت خنده مهتاب ها، بر پرند رنگ رنگ خواب ها، ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها گل ها سحر ها آب ها، ای نگاهت جاودان افروخته، شمع ها خورشید ها مهتاب ها، ای طلوع بی زوال آرزو در صفای روشن محراب ها، ناز نوشین تو و دیدار توست خنده مهتاب در مرداب ها، در خرام نازنینت جلوه کرد رقص ماهی ها و پیچ و تاب ها. سکهان رضویان بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو.
این غزل هم همونطور که میبینید یک نمونه ای از کارهای مدرن تر هست در قالب سنتی. وزنش بر وزن فاعلاتون فاعلاتون فاعلون که در واقع این وزن قالب مثنوی هست. بشنو از نی چون حکایت می کند فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، بر همون وزنه، اما خب اگر به تعداد بیت ها توجه کنید به صورت غزل سروده شده و همه واژه های این از نوین بودن سخن میگن. هیچ نوع حالت سنتی قدیمی درش دیده نمیشه، چون ایماج هایی که در این استفاده شده ایماج هایی مدرن هستن. من وقتی که یک شعر رو میخونم، چون کار نقاشی رو هم علاقه دارم، از اینجا میفهمم که این شعر حالت مدرن داره یا نه، چون در ذهن من این یک نقاشی داره میشه. وقتی که میخونم اون تصاویر در ذهن من داره نقاشی میشه و میبینم که این شعر میتونه مدرن باشه یا مدرن هست، چون اون نقاشی که از اون در ذهن من حاصل شده، اون ایماج هایی که در ذهن من پرداخته شده در اثر خواندن این شعر، صحنه مدرن هستن. برای مثال خنده مهتاب، خنده مهتاب این خودش یک ایماج مدرن هست که در اشعار سنتی و در غزل سروده های پیشینیان ما به این شکل شاید بر نمیخوریم. بر پرند رنگ رنگ خواب ها، پرند حریر، اما خود کلمه پرند هم فارسی هست و هم اون رنگ و تنین مدرن رو داره برای من. و رنگ رنگ خواب ها که خواب رو به یک حریر رنگارنگ تشبیه کرده. ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها گل ها سحر ها آب ها. و اینکه این کلام رو جدا جدا از هم با وجود یک کاما از هم جدا کرده، با وجود یک ویرگول، این خودش باز هم یک تکنیک غزل مدرن هست. ای نگاه جاودان افروخته، شمع ها خورشید ها مهتاب، ای طلوع بی زوال آرزو در صفای روشن محراب ها. یعنی حتی اونجایی که اشاره به یک موضوع مذهبی میکنه، چون محراب در واقع جایی است که در آن دعا میکنیم. اما این اشارش به یک امر مذهبی هم از یک صفا و از یک روشنایی، روشنگری ذهنی در واقع برخورداره، چون این رو به صورت یک صورت دگم مذهبی بیان نمیکنه، بلکه به صورت یک چیز عرفانی و آرزومندانه که طلوع بی زوال آرزو رو در صفای روشن محراب ها بیان میکنه. در واقع دعا برای این شاعر مدرن و برای این شاعر روشنگر، دعا به حالت آرزو هست، آرزویی است که او رو در صفای روشن محراب مطرح میکنه. ناز نوشین تو و دیدار توست خنده مهتاب در مرداب ها. و اینجا در مرداب، وقتی که از مرداب صحبت میکنه، در واقع از آب راکد میخواد بگه، چون آنجاست که شما میتوانید تصویر ماه رو در یک آب ساکت و راکدی ببینید که میتونه بسیار زیبا باشه. در خرام نازنینت جلوه کرد رقص ماهی ها و پیچ و تاب ها. و حتی این رقص ماهی، این خودش یک ایماژ مدرن هست که شما توجه میکنید وقتی که ماهی در زیر آب داره شنا میکنه، اگر آبی باشه زلال و کم عمق که شما بتوانید این رو ببینید، این ماهی مانند حرکاتش به یک رقص میتونه تشبیه بشه. پس این هم باز میبینیم که با استفاده از واژه‌های مدرن و امروزی تر میتوان به جای اینکه بگیم جام شراب و نمیدونم معشوقه، نمیدونم می دو ساله و معشوقه 14 ساله، که البته اونا زیبایی کامل خودشونو داره، ولی امروز نمیتونیم با اون زبان بیایم باز غزل سرایی کنیم. با زبان امروزین هم میشه یک شعر زیبا و مدرن در قالب غزل آفرید. من دیگه صحبتی ندارم.
متشکرم خانم رضویان. بله، همونجور که فرمودید، از برجستگی ها و خصایص بارز اشعار جناب کدکنی همون تشبیهات و تصویرسازی های زیباست، و اینی که ایشون بیشتر در اشعار و خصوصا غزلیاتشون پدیده های زیبای جهان رو شاعرانه و به صورت دلکش و زیبا واقعا به مخاطبشون نشون میدن، و علاوه بر این بارزترین خصوصیت اشعار جناب شفیع کدکنی و مخصوصا غزلیاتشون موسیقی شعر یا شعر موسیقیایی ایشونه که واقعا در شعر و غزل فارسی امروز جایگاه خاص و ویژه‌ای برای خودشون داره. در اصل متشکرم از نظرات شما جناب روش. اگر نظری دارید بفرمایید با ما و شنوندگان در میان.
سپاسگزارم از خانم رضویان و شما. شعر و واقعا بسیار عالی بود. تا نکته که میخواستم تذکر بتون که یک سوی تفاهم پیش آمده که غزل همیشه که با واژه های امروزی، با تشبیهات امروزی، ما در اول صحبت خود گفتم، یعنی ما وقتی که میگم غزل قواعد داره و قوانین داره و تشبیهات داره، منظور رو در پشت بام آمدن مهتاب نیست که در سابق ها میگفتن، میشه که مانند شفیع کدکنی با ترکیبات نو، با تشبیهات نو، با واژه های نو بیان کرد غزل. منتها چیزی که من میخواستم اضافه بکنم که خانم رضویان دو سه بار گفتن که غزل مدرن، غزل مدرن و کهن نداره، قالبش یک قالب است و مدرن بودن فقط در معنی است، در تشبیهات است، در مضامین است و در واژه ها است. خود غزل کهنه و مدرن نداره، به این صورت نمیشه، اما معنیش را آدم میتونه که معنی مدرن و معنی امروزی و نوسته. شما زنده باشید.
مرسی جناب راوش. فرمودهی که فرمودید عرض کردم، ما در این دو برنامه و در این دو قسمت بحث در دو غزل داشتیم، نخواستیم که قالب غزل رو برای بینندگان توضیح بدیم که تغییر کرده، عرضمون این بود و بحثمون این بود که مضامین غزل تغییرات اساسی داشتن و از همین من به شنوندگان رادیو مانی این وعده رو میدم که با حضور جناب علی و سرکار خانم رضویان در بحث‌های آتی علاوه بر این که مجددا این بحث رو باز کرد و موشکافی میکنیم و شاهدهای مثالی رو از غزل‌های به قول و به زعم ما کهن و جدید میاریم با هم مقایسه خواهیم کرد تا ببینیم این کهن بودن از باب ما و نو بودن و این که نظر شما اینه که غزل کهن و نو نداره رو بیشتر واکاوی خواهیم کرد. اجازه بفرمایید سرکار خانم رضویان اگر نقطه نظری دارید بفرمایید نسبت به ضیق وقتمون تا انشاءالله در برنامه‌های آتی در حضور شما و شنوندگان این بحث رو بیشتر واکاوی بکنیم.
من سپاسگزاری میکنم از شما آقای فرزانه و آقای راوش عزیز و همچنین با سپاس از فرهیخته شاعرمون آقای مانی برای در اختیار گذاشتن این تریبون برای این برنامه بسیار جالب. متشکرم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز در انتهای این برنامه من مجددا از میهمانان این برنامه سرکار خانم شیرین رضویان جناب آقای سلیمان راوش تشکر میکنم به خاطر حضور و ابراز نظرشون و به شما شنوندگان عزیز این وعده رو خواهیم داد که در برنامه‌های آتی سلسله برنامه‌های غزل واکاوی خواهیم کرد نقطه نظراتی که امروز جناب راوش بهش پرداختن و بیشتر بهره خواهیم برد از نقطه نظرات شاعر و غزل سرای معاصرمون خانم رضویان. شما شنوندگان محترم رادیو مانی چنانچه تمایل به شرکت در این برنامه ادبی رو داشته باشید یا نقطه نظر خاصی در رابطه با برنامه‌های اجرا شده ما داشته باشید میتونید از طریق رادیو مانی 2012@gmail.com با ما تماس بگیرید. درود و بسد بدرود تا برنامه آینده.
شما میهمان رادیو مانی هستید. رادیویی برای آنان که می‌اندیشند و آرزوی تغییر بزرگ در ایران را دارند. رادیویی برای همه. رادیوی ما را با موبایل خود بگیرید.